داره.
درود بر شما، تبریک میگیم به شما و همه ملت ایران که در حقیقت پاسخ قاطع دادیم به اسرائیل و رژیم صهیونیستی. آقای دکتر، ما از زبان شما به عنوان یک کارشناس بین الملل بشنویم که چه دستاوردهای این حمله داشت برای ما، و البته این نکته رو هم یادآوری بکنیم که این حمله بیشتر حمله تنبیهانه بود برای اسرائیل و رژیم صهیونیستی، که به همونطور که حضرت آقا در نماز عید فطر و خطبه های نماز عید هم فرمودن، وقتی به کنسولگری یک کشوری حمله میشه انگار به خاک اون کشور حمله شده. ما خواستیم در حقیقت یک گوشمالی خیلی ریزی به رژیم صهیونیستی بدیم که حواسش رو جمع کنه.
بله، به چند نکته در این خصوص میشه اشاره کرد.
بله.
خب ما در مدت اخیر، در این ماه‌های اخیر به ویژه بعد از طوفان الاقصی در تقریبا 15 مهر، شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی بعد از اینکه در نوار غزه در دستیابی به اهداف اعلامیش تقریبا دچار شکست 100% شد.
بله.
حالا یه مرور خلاصه‌ای با هم داشتیم. دو تا هدف اون در رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود برای طوفان الاقصی، که نابودی کامل حماس و دیگری آزادی اسرا با جنگ.
بله بله.
که و به اصطلاح جوری که دیگه حماسی وجود نداشته باشه، مقاومت در غزه وجود نداشته باشه، که حالا امروز بعد از گذشت 26 ماه می‌بینیم که هیچ کدوم از این هدف‌ها محقق نشده. بله، رژیم صهیونیستی جنایات عجیبی مرتکب شده، جنایات بی‌سابقه‌ای مرتکب شده، ولی در دستیابی به اهداف اعلامیش به توفیق دست پیدا نکرده. از اون سمت به واسطه این ناکامی شاهد بحران‌های اجتماعی و تشدیدش در سرزمین‌های اشغالی هستیم. نمونه اینها هم همین راهپیمایی‌های ضد نتانیاهو که در سر گسترده. خود رژیم در یک تنگنای قرار گرفت و برای خروج از این مسئله شروع کرد به کشاندن جنگ به خارج از سرزمین‌های اشغالی، که بلکه بتونه با اقداماتی که اونجا انجام میده راه فراری از این وضعیت برای خودش پیدا کنه. و عمده کارش هم ترور رهبران مقاومت و ترور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان بود.
بله.
عزیزان ما رو ترور کردن، شهید سید رضی رو ترور کردن، به رغم اینکه ایشون به عنوان یک مقام دیپلماتیک اونجا بود. مستشاران نظامی دیگه ما رو ترور کردن حدود اواخر دی ماه، دوباره چند روز بعد از این، و تا رسیدیم به عید نوروز که اگر شما نگاه کنید روز 13 شهید زاهدی و همراهانش رو در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در مجاورت سفارت ترور کردن، و در یک حادثه تروریستی و بمبارن ساختمان کنسولگری یه تجاوز آشکاری رو انجام دادن.
بله.
علیه منافع جمهوری اسلامی ایران. خب شما میدونید طبق حقوق بین الملل مکانهای دیپلماتیک از حمایت‌های خاص برخوردارن.
بله، درسته.
حالا بماند که بجز این نقض این حمایت‌ها، رژیم صهیونیستی خب این اصلش تجاوز به خاک یک کشوره، بعد در خاک یک کشور ثالث بیای شما کشور دیگه‌ای رو، کنسولگری کشور دیگه‌ای رو، یعنی هدف رو، یعنی یک تجاوز مضاعفی بود. و ما شاهد بودیم این روند به نظر بنده اگر جلوش گرفته نمی‌شد، رژیم صهیونیستی گام به گام میومد و هیچ بعید نبود که در گام بعدی وقتی می‌دید ما حالا به دلیل اتفاقات و شرایطی که بود و تصمیماتی که بود، اگر از طرف ما شاید با بی‌عملی مواجه می‌شد، حالا گام بعدی معلوم نبود، شاید مستقیم به خاک ما تجاوز میکرد.
آقای دکتر نجفی در حقیقت این حمله تنبیهانه در پاسخ به ترورهای مکرری.
بله.
بوده که اتفاق افتاده بوده.
بله، این در واقع فقط با خدمتون، این حمله نیست، اسم شما نمیتونیم یک حمله بذاریم،
دفاع تنبیهانه،
این یک پاسخی بود.
بله.
نسبت به چی؟ نسبت به اون جنایاتی که اینها در این مدت مرتکب شدن. و جالب هم هست مثلا حالا دیگه این رو یک موقع ما میگیم، یک به عنوان یک ایرانی، یک موقع دیگه صدای جهان در میاد.
درسته.
خبرنگار خانومی هم بود شبکه اسکای نیوز.
بله.
داره با دیوید کامرون صحبت میکنه، گفت اینا ما یکی از گلایه‌های جمهوری اسلامی، گلایه به حقی بود که شما محکوم نکردید این اتفاق رو، بعد از حمله جمهوری اسلامی و پاسخ جمهوری اسلامی به در عملیات بعد صادق، اینها اومدن عملیات جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کردن.
بله.
که خبرنگار خانم که نه ایرانیه نه مسلمونه نه هیچ، به دیوید کامرون گفتش که آیش شما که محکوم میکنه اگر به یک مکان کنسولی انگلیس باشه حمله بشه شما چه گما بشه
تو پاسخ سختی میدیم. بله.
اون خبرنگار خانم گفت جمهوری اسلامی ایران هم همین کارو کرده دیگه. و این آقا دیگه
نتونست پاسخ بده دیوید کامرون. بله.
یه موقع این حرف رسانه‌های جمهوری اسلامی منعکس میکنن.
دقیقاً.
برخی ممکنه قبول نکنن، اینا میتونن عزیزانی که این حرف رو میشنون مراجعه کنن به رسانه‌های خود.
دقیقاً.
که رسانه‌های خودشون هستن، یورو نیوز و فارسی رو حتی برن مشاهده کنن.
درسته.
رسانه‌های خود اتحادیه اروپا این مطلب رو منعکس کردن و فیلمش هست.
درسته. CNN هم یه خبر جالب منتشر کرده بود، گفته بود به نظر میرسه پاسخ ایران با کمترین خسارت ممکن طراحی شده و بیشتر جنبه پیامی داشته.
در خصوص حالا نحوه عملیات من یکی دو تا نکته بگم.
بفرمایید.
اولا که عملیاتی که جمهوری اسلامی طراحی کرده بود، عملیات وعده صادق، این عملیات یک عملیاتی بود که نکات مختلف باید درش در نظر گرفته می‌شد. اولا باید پاسخ بازدارنده می بود، ابعاد مختلفی. نکته دومی که ما قصد نداشتیم در این عملیات دنبال گرفتن تلف صرف تلفات باشیم و ابعاد انسانی مد نظر ما.
دقیقاً.
عمده هدف‌های ما در این عملیات اماکن
نظامی
موشک‌هامون به مناطق غیر نظامی بود. این نکته خیلی مهمیه. یعنی ما دنبال گرفتن تلفات نبودیم، ما دنبال برقراری موازنه ای بودیم که رژیم صهیونیستی به زعم خودش احساس کرد به هم خورده و طبق با به هم خوردن اون هر کاری میتونه بکنه. ما باید این موازنه رو برمیگردونیم.
بله.
و باید برگردونیم. این بود یکی از نکات ما، یعنی دنبال گرفتن صرف تلفات نبودیم که اگر دنبال این بودیم کار بسیار راحت تری داشتیم.
درسته. یه نکته من اضافه کنم، و این عملیات وعده صادق بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل بود. یعنی کاملا
ماده 51 منشور ملل متحد.
بله. طبق اصول بوده.
دفاع از دفاع در برابر حمله است.
بله.
و وقت کشوری که مورد تجاوز واقع میشه طبق منشور ملل متحد این امکان رو داره و این حق رو داره که نسبت به اون حمله پاسخ بده.
پاسخ بده. بله.
بعد کردم ما تنها نباید به اون حمله ای که به کنسولگری فقط توجه کنیم و اون یک دونه رو
دقیقاً این عقبه خیلی زیادی داشته
در این 6 ماه گذشته اتفاق افتاد.
بله.
نکته دیگه که اشاره کنم شاید خیلی برای شما جالب باشه، ما در این عملیاتی که انجام شد چون همون بحث تنبیه فعلا در سیاست جمهوری اسلامی بود، جمهوری اسلامی ایران به تنهایی با نه آخرین تکنولوژیایی که در اختیار داره، شاید با برخی از اقلامی که استفاده شد در این عملیات اقلامیه که دیگه شاید در حتی در جمهوری اسلامی تولید هم نمیشه و با تکنولوژی های قدیمی تر خودمون حمله کردیم و تونستیم میزانی از نقاط مد نظرمون رو در سرزمین های اشغالی.
بله.
مورد حسابات قرار بدیم. این رو در نظر بگیرید که رژیم صهیونیستی چند لایه پدافندی داره در
مناطق خودش. بله.
یک لایه دفاع گنبد آهنین رو داره، بعد فلاخن داوود، بعد سیستم پیکان رو داره، ضمن اینها سیستم پاتریوت امریکایی رو هم داره، ضمن اینها کمک هواپیماهای امریکایی و کمک آخرین تکنولوژی های روز دنیا به کمکش اومد، ولی به رغم تمام اینها ما با تکنولوژی قدیمی تر خودمون نه آخرین چیزی در اختیار داریم.
بله.
از این لایه های پدافندی عبور کنیم.
درسته.
بخش قدرت جمهوری اسلامی رو در حوزه توانمندی موشکی نشون میده و دشمن خودش این رو متوجه میشه که ما اگر میخواستیم دنبال گرفتن تلفات باشیم ابزار دیگری داشتیم، و حالا اگر دشمن حماقتی رو مرتکب بشه طبق چیزی هم که اعلام شده به صورت رسمی پاسخی به مراتب سخت‌تر دریافت میکنه و این بار نه مثل عملیات یکی دو شب گذشته که یک پاسخی خواهد بود که بسیار پشیمان کننده تر خواهد بود.
بله.
و که ما این دیگه شاید برخی از ملاحظاتی که این بار مد نظر قرار گرفت در
دفعات بعدی قرار نگیره
پس از حماقت احتمالی رژیم دیگه مد نظر قرار نگیره.
آقای دکتر نجفی، بازخورد این کار، این در حقیقت پاسخ تنبیهانه خیلی جالب بوده در سراسر دنیا. دیلی تلگرام گفته حملات ایران کوبنده و قاطع بود. خودشون اینها رو گفتن، اینها حرفای ما نیست. CNN گفته که به نظر میرسه پاسخ ایران با کمترین خسارت طراحی شده و یک پیامی داشته برای رژیم صهیونیستی. وال استریت ژورنال هم گفته این در حقیقت یک افشاگری بوده. آمریکا از کشورهای عربی خواسته بوده که اطلاعاتی رو به رژیم صهیونیستی بده و در حقیقت این نکاتی که اینها رسانه‌های بیگانه در مورد این کار تنبیهانه ایران گفتند حرف‌های خودشون بوده. یه نکته دیگه هم این رو یادآوری کنیم به دوستانمون که عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی شگفت‌انگیز بوده. جمله از واشنگتن پست. اینها همه نشون میده که خودشون هم انگشت به دهان موندن و دیدن که ایران چقدر مقتدره و چقدر نسبت به خاکش، نسبت به مردمش حساسه و عکس‌العمل نشون میده. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر صادقی، آقای دکتر نجفی که شما با ما همراهید. جمله پایانی شما رو هم بشنویم و باهاتون خدافظی کنیم.
من یه نکته فقط ادامه فرمایش شما کنم.
بفرمایید.
یه خبرنگار معروف و نویسنده معروفی هست، صهیونیست، رونن برگمن.
بله.
این ایشون خوب کتاب‌های مهمی داره در حوزه مسائل امنیتی رژیم صهیونیستی که حالا معروف‌ترین کتاب برخیز تو زودتر بکشه.
بله.
که در اون با ایشون خیلی نزدیک به برخی مقامات، مصاحبه‌های با برخی مقامات رژیم صهیونیستی داره که خب معلومه نشون میده که دسترسی چقدر. یه نکته‌ای رو توییتی که دیروز از ایشون منتشر شده که ایشون اشاره کرده اگر بحث‌های داخل به نقل از یکی از مقامات آگاه رژیم صهیونیستی گفته که اگر بحث‌های داخلی مقامات رژیم از رسانه‌ها پخش می‌شد پس از این حمله ما شاهد این بودیم که شاید 4 میلیون نفر برای خروج از کشور در فرودگاه بنگوریون هجوم می‌بردن و صف می‌زدن. این عملیات چون یکی ما در نکته رسانه رو که اشاره کردید از بعد از این حمله خب رژیم که خب اون اقتدارش در اون اقتدار پوچولی که کسی به من نمیتونه حمله کنه جرأت حمله نداره اینها شکسته. بله. شد این قوپی که بعد این چیزی که برای خودش درست کرده اون شکسته شد و به واسطه شکستن اون که شاید مهمترین ضربه به رژیم صهیونیستی این بود باشه که اون به قول اون چیزی که برای خودش ساخته شده بود، هیمنه‌ای که برای خودش ساخته بود امروز از بین رفته
و میدونه
که این از این به بعد اگر اقدامی انجام بده پاسخ مستقیم دریافت کنه و این رو ما مد نظر دنبال بازگرداندن این هست چه طریق از طریق ابزار رسانه.
بلی.
شما میبینید در یک اظهار در یک رویکرد تناقض‌آمیز از یک طرف اعلام میکنن که آقا ما اصلا موشکی حسابات نکرده، تخریبی نشده، از این اون طرف میگن که برخی مقاماتشون اشاره میکنن که این حمله بسیار دردناک بوده، به ما آسیب زده، ما باید اعاده حیثیت کنیم. خب اگر این
ترس رژیم صهیونیستی در حقیقت باعث این تناقضات میشه.
بله بله.
خیلی متشکرم.
این تناقضات
ممنون.
نشون میده که این حمله آثار خودش رو داشته,
داشته.
و
بله.
در بلند مدت ما بیشتر آثار این حمله رو مشاهده خواهیم.
انشاءالله. آقای دکتر خیلی ازتون متشکریم، با تون خدافظی میکنیم و افتخار میکنیم به ایرانی بودن خودمون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان، ایرانی از جان خودش میگذره اما از حیثیت و عزت و غرورش هرگز. ایرانی از جان خودش میگذره اما هرگز هرگز تن به ذلت نمیده.
چشم بد دور از آن نیلی پا، سختی کبر و کین جام افلاک، مست آن جام تا بند برخاک.
میهن ای میهن ایران من،
ای فدایت
تن و جان من،
ای وطن
ای کهن بوم و بر،
جانم
از عشق تو شعله ور. مرز گردان و نام‌آوران، حق شناسان و حق باوران، ملک نیکان و پاکان تویی، در غریب غیوران تویی، ای بهشت بر این خاک تو، ای بهار آفرین خاک تو.
میهن ای میهن ایران من، ای فدایت تن و جان من، ای وطن ای کهن بوم و بر، جانم از عشق تو شعله ور.
ای خلیجت تا
بدفارس.
چشم بد دور از آن نیلی پاک،
چشم بد دور از آن نیلی پاک.
ای خلیج تا ابد فارس، چشم بد دور از آن نیلی پاک. ماه مهمان آینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک. ماه مهمان آینه اش باد، مست آن جام تا بند افلاک.
میزنم آسمان بوسه بر خاک تو، ای کهن سرزمین زخمی کبر و کین.
ای بهشت بر این خاک تو، ای بهار آفرین خاک تو، خاک تو رشک افلاکیان، در تو گل کرده هفت آسمان،
در تو گل کرده هفت آسمان، آسمان آسمان.
اینجا میهن عزیز ما ایرانه و ما در رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم در یک برنامه صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ. ایران سرزمین دانایی است، سرزمینی با مردمانی همدل و همراه.
سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران ما.
بخش ایران ما یکی از اون بخش‌های جذاب صبح به وقت فرهنگه که خیلی طرفدار داره. آقای شهبازی سلام مجدد.
درود مجدد بر شما، سلامت باشید. خیلی ممنونم که بنده رو مجددا پذیرفتید. در کنار شما هستم که بتونم با عزیزان شنونده گفتگو کنم.
قول و قرار همیشگی ما چی شد؟ کتاب‌هایی که همیشه معرفی می‌کنی؟
بله در خدمتتون هستم. امروز هم اتفاقا دست پر اومدم در حوزه معرفی کتاب. قراره که دو کتاب رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی کنم که واقعا هر چی با این کتاب بخوایم بیشتر انس بگیریم بازم کمه.
همینطوره.
اما بریم سراغ کتاب اول، متاستاز اسرائیل.
آه، کتاب هم در حقیقت در ادامه صحبت ما با آقای دکتر نجفیه و همین مسئله.
کتاب هایی که انتخاب کردیم تو همین حال و هوای در واقع این روزهای کشورمون باشه.
ممنونیم از حسن سلیقتون.
عرض میکردم، سلامت باشید. کتاب اولمون، کتاب متاستاز اسرائیل، نوشته ی آقای کوروش اولیایی، انتشارات جام جم. حالا من یه توضیحی بدم مثلا قبل از اینکه بخوام خود کتاب رو معرفی بکنم، این که اصلا متاستاز یعنی چی. در واقع متاستاز به سرایت کردن سرطان به نواحی دیگر بدن گفته میشه.
درسته.
این معنی در واقع خود کلمه متاستاز،
وقتی که در یک نقطه از بدن خدای نکرده سرطانی وجود داشته باشه، این سرطان قابلیت پخش شدن به سایر نواحی رو داره
که به این عمل میگن متاستاز سرطان در واقع، که حالا کتاب ما اسمش متاستاز اسرائیل.
بله.
این کتاب در واقع روایت استمرار تبعیض، ترور و تعدی رژیم صهیونیستی هستش که نویسنده در این کتاب نشون میده که این درگیری های ایجاد شده توسط اسرائیل چه اثرات مخربی رو میتونه از لحاظ اقتصادی و همچنین انسانی ایجاد بکنه.
بله.
نویسنده در این کتاب سعی کرده که با یک رویکرد جدید در واقع بیاد پدیده جنگ در اسرائیل رو بررسی بکنه، اصلا ببینه که
بله،
این رژیم صهیونیستی که ما حالا اسمشو گذاشتیم چجوری داره مثل یک سرطان سرایت میکنه به سایر نقاط در واقع.
البته چه اتفاقات ناگواری در غزه رقم زد.
دقیقاً همینطوره.
73% کودک و زن کشته بشن در یک جنگ، خیلی تعداد زیادی،
رقم بسیار بالاییه. و در همین کتاب هم در واقع به همین موضوع اشاره شده به خوبی که از نظر اقتصادی و انسانی اومده حرکات اسرائیل رو مورد بررسی قرار داده. اما بریم سراغ کتاب دوم.
دو تا کتاب داریم.
یه بار دیگه بگم، متاستاز اسرائیل نوشته ی آقای کوروش اولیایی، انتشارات جامجم.
بله.
اما کتاب دوممون، که بازم تو همین حال و هواست به نام تلاویو سقوط کرد.
بله.
نوشته خانم سمیه علی هاشم. انشاءالله آرزو میکنیم که هرچه سریعتر اسم این کتاب به واقعیت بپیونده. این کتاب رو خانم سمیه علی هاشم نوشتن و ترجمهش هم خانم سعید سادات حسینی در واقع بله. به نگارش در آوردن. این در واقع یک رمان سیاسی اجتماعیه که به قلم خانم سمیه علی هاشم برشته تحریر در اومده. روایت مردمانیه که دفاع از مظلوم رو حالا فارغ از جهتگیری‌های سیاسیشون سرلوحه زندگی خودشون قرار دادن.
بله.
و میتونم بگم که این رمان یک سناریوی آزادی فلسطینه و از بین بردن موجودیت اسرائیل دقیقاً همینطوره، چون به در واقع سبک رمانگونه هم هستش، به نظرم خیلی ادبیات جذابی داشته بله. باشه. و اینم بگم که در سال 1401 هم تونست در جشنواره کتاب فلسطین به عنوان بهترین اثر انتخاب بشه.
تلاویو سقوط کرد، نوشته بله. سمیه علی هاشم و ترجمه سعید سادات حسینی. بسیار خوب،
سلامت باشید. امیدوارم که شنوندگان عزیزمون این دو کتاب رو، تلاویو سقوط کرد و متاستاز اسرائیل رو، بخرن، مطالعه کنن و لذت ببرن.
درود بر شما. خب یه فاصله کوتاه بگیریم، باز هم در بخش ایران ما همراه شما هستیم.
بله، در خدمتتون هستم.
هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بریم سراغ پیشرفت‌های ایران و ایرانی بله. و افتخاراتی که ایرانیان عزیز می‌آفرینند.
افتخار این بخش رو در واقع
بله. گفتم یکی از بخش‌های پرطرفدار برنامه است.
دقیقاً همینطوره. اما تو این ایام که مردم ما به خاطر عملیات وعده ساده خب خیلی خوشحالن که شیرمردانی هستن که امنیت کشور رو حفظ میکنن و از تمامیت مرزی کشورمون دارن دفاع میکنن، حالا ما هم وظیفه داریم در هر جایگاهی که هستیم برای سرافرازی کشورمون به نظرم تلاش بکنیم، حالا هر کسی به نوبه خودش. یکی از اقشار مهم و تاثیرگذار نخبگان علمی ما هستن خانم آدابی. در این بخش بریم خبرهایی از جنس پیشرفت رو با هم دیگه مرور بکنیم و نشون بدیم که کشورمون ایران در همه عرصه‌ها درخشانه. اما خبر اولی که بله. انتخاب کردم، دستیابی متخصصان ایرانی به فناوری نورهای مصنوعی. متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شدند به فناوری بکارگیری نورهای مصنوعی به جای خورشید دست پیدا کنند. تبریک میگیم این بله. موفقیت و این دستیابی رو خدمت همه عزیزانمون. بریم سراغ خبر دوممون. افزایش عمر موتور خودروها با تولید محصول ضد رسوب ایرانی. همونطور که میدونید استفاده کردن از خودروها یکی از مشکلاتی که میتونه ایجاد بکنه رسوب در موتور هاست. حالا متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید محصول ضد رسوبی شدند که باعث جلوگیری از هزینه‌های خوردگی، رسوب و زنگ زدگی در انواع موتور خودروها، تأسیسات و نیروگاه‌ها میشه. این محصول، اینم بگم که از آلودگی محیط زیست هم جلوگیری میکنه.
بله.
بریم سراغ خبر بعدی. ساخت سامانه آبشیرین کن خورشیدی دستاوری دیگر در کشورمون ایران. پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق شدند که سامانه نوین آبشیرین کن خورشیدی به روش رطوبت زنی رطوبت گیری مجهز به پمپ حرارتی در کشور رو بله. تولید بکنن. خب همونطور که میدونید این در واقع سامانه باعث میشه که جلوگیری بشه از خروج ارز از کشورمون. به نظرم خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه به ویژه در حوزه مصرف و کشاورزی. اما خبر آخری که انتخاب کردم برای امروز، ساخت پانسمان نانویی برای زخم‌های دیابتی به کمک دانش بنیان‌ها. خب همونطور که میدونید افرادی که دیابت دارن در واقع اگر بدنشون یه مقدار زخم بشه خب بله. فرق میکنه با افراد عادی و
دیر خوب میشن.
دقیقاً بله. همین طوره، دیرتر خوب میشن. که متخصصان یه شرکت دانش بنیان زخم پوش نانویی تولید کردن که برای بدن انسان و محیط زیست بی‌ضرره و به التیام سریع زخم‌های دیابتی هم خیلی کمک می‌کنه.
من این خبر رو خونده بودم، عمل کرده این زخم پوش دیابتی اینه که در حقیقت از ورود باکتری‌ها به زخم جلوگیری می‌کنه و زودتر زخم رو خوب می‌کنه.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره.
خب
خبرهای پیشرفتمون در واقع همینجا به پایان میرسه. انشالله اگر عمری باقی باشه خبرهای پیشرفت رو سعی میکنی فردام خدمت عزیزان ارائه بدیم.
متشکرم. یه رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای انجام میدیم، همچنان با شما همراهیم در این برنامه صبح به وقت فرهنگ. بخش ایران ما سعی میکنیم که با کارآفرینان، با اونهایی که اتفاقات خوشی رو در ایران رقم زدن هم گفتگو کنیم. الان هم گفتگو داریم آقای شهبازی با یکی از کارآفرینان خوب کشورمون.
بله، اجازه بدید که من این مقدمه عرض بکنم.
بله حتما.
که در گفتگوی امروزمون در خصوص مد پایدار صحبت بکنیم. حالا اینکه مد پایدار دقیقاً به چه موضوعی اطلاق میشه، چه ویژگی‌هایی داره و چجوری میتونیم این مد رو در واقع در کشورمون گسترش بدیم، صحبتایی هستش که قراره از سرکار خانم شهبازی بزرگوار بشنویم. خانم شهبازی سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
صبح بخیر خانم شهبازی.
سلام، صبح شما بخیر. من صبح خیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ.
درود بر شما. یکی از کارآفرینان خوب و جوان کشورمون به فرموده آقای شهبازی در حوزه مد پایدار.
بله دقیقاً همینطوره. خانم شهبازی لطف کنید که بر ما یه تعریف کوچیکی از مد پایدار داشته باشید، چون یک واژه جدیدی هستش و من میدونم که به یک جنبش و یک فرایندی در واقع اطلاق میشه که خیلی هم دوستدار محیط زیست هستش. حالا تعریف اصلی رو از خود حضرت عالی بشنویم، بعد من در ادامه گفتگو سوالات رو خدمتتون عرض میکنم.
زنده باشید. بعدتون برسونم. بله همینطور که گفتید یک فرایند جدید هست، اما پیشینه تاریخی اون در فرهنگ پوشش ما بوده و امروز در واقع یک لباس نو پوشیده، یک تعریف تازه پیدا کرده و به یک جنبش جهانی تبدیل شده.
بله.
موضوع اصلی مد پایدار ارتباط مد و محیط زیست هست و در این ارتباط سعی می کنن که با در واقع ترویج عدم مصرف گرایی به محیط زیست کمک کنن و موضوع از این قراره که صنعت مد به عنوان دومین آلاینده محیط زیست هست. بله. و هر چقدر که میزان مصرف گرایی در این صنعت بیشتر باشه، میزان آسیبی که به محیط زیست میرسه بیشتره. بله همینطور هست.
درست.
من نمیدونم که در واقع این اطلاعات رو دارید یا نه. کوچکترین موردش رو که من میخوام مثال بزنم، هر شلوار جین در کشورهای توسعه یافته نزدیک 7000 متر آب میبره.
صحیح.
و در کشورهای در حال توسعه 9500 لیتر آب میبره. یعنی شما وقتی توی خیابون راه میلید و 10 تا شلوار میبینید، 90000 میلیتر آب
مصرف شده فقط برای تولید اون شلوار.
فقط تولید اون. یا یک بلوز نخی حدود 2750 لیتر آب میبره. و حالا شما فرض بر این بذارید که هر ایرانی در سال 10 کیلو لباس و منسوجات رو دور بریزه و خیلی حجم زیادی از آب میشه، یا به دلیل مصرف گرایی تعداد لباس هایی که مورد نیاز نیست در کمد ما زیاد بشه.
درست.
یا چشم انداز ما این میشه که به واسطه مدگرایی مدام لباس هامون رو عوض کنیم، مدام خرید داشته باشیم و کمد ها رو پر کنیم از لباس هایی که شاید سالی یک بار هم به اونها سر نمیزنیم.
درست.
این تفکر و بینش بسیار خسارت به طبیعت میرسونه و در ایران هم عموما سوزونده میشه منسوجات، استفاده دیگه از اونها نمیشه. البته عموما که میگم یعنی درصد خیلی پایینی استفاده میشه، در صنایع تبدیلی دیگه میره، ولی سوزونده میشه و باعث تولید دی اکسید کربن میشه.
صحیح. خب خانم شعبازی برامو بفرمایید که مردم باید چه کاری انجام بدن؟ خب برفرض مثال شما میفرمایید که از منسوجاتی نباید استفاده بکنن، از چه چیزی باید استفاده بکنن که جایگزین منسوجات باشه که بخواد در واقع اون مسائل محیط زیستی که حضرت عالی فرمودیدم در واقع رعایت بکنه؟
درستون برسونم، همچین بینش و تفکری نیست که کسی لباس نخره یا لباس نپوشه، ولی موضوع از این قرار هست که ترویج عدم مصرف گرایی و آگاهی از این خسارت کمک میکنه که مردم تعدیل کنن.
بله.
در نهایت خود مد پایدار هم پیشنهاداتی داره، میگه که بیا لباسامونو با هم دیگه عوض کنیم، اگر یه لباسی رو مداوم پوشیدی دوست نداری بیا با هم عوض کنیم، یا بیا اون لباس رو تغییر مدل بدیم، شاید این خلاقیت کمک کنه که به عمر اون محصول اضافه بشه.
صحیح.
یا اینکه بیا تعمیرشون کنیم و یا اینکه بیا